در قسمت اول زندگی صدام را از بدو تولد تا روزی که به ریاست جمهوری عراق رسید بررسی کردیم و در کنار اونم تاریخ پادشاهی عراق و کودتاهایی که پشت سر هم تو این کشور تازه تأسیس اتفاق افتاده بود رو هم بررسی کردیم. همراه با صدام سال به سال جلو اومدیم و دیدیم که اون چطور تحت تأثیر دایی خیرالله و حسن البکر و البته مدتی هم میشل افلق روش کرد و چی شد که در نهایت به قدرت رسید. در این بین از سرنوشت بعضی از آدمهایی که به دست صدام یا به دستور صدام کشته شدن هم صحبت کردیم. کسانی مثل سعدون التکریتی که صدام کشتش، عبدالکلیم شیخلی، دوست و برادر دوقلوی صدام که به دستور صدام کشته شد، کزار شکنجگر که نقشه ترور صدام رو کشید و ژنرال یحیی که تو زندان مجبور بود سطل مدفوع زندانی ها رو جابجا کنه. با توجه به اینکه برای اپیزود دوم کلی حرف و داستان داریم، وارد خلاصه مواردی که گفته شد نمیشیم و مستقیم میریم سراغ دومین قسمت از داستان سه قسمتی زندگی صدام. همراهان عزیز سلام، به پادکست خودتون خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و در پادکست رخ هر بار براتون داستان زندگی افراد تأثیرگذار در تاریخ رو روایت میکنم. شما به دومین قسمت از داستان سه قسمتی زندگی صدام گوش میکنید که در آذر ماه 1401 منتشر میشه. در این قسمت ابتدا به تحولات سیاسی عراق در زمان روی کار اومدن صدام میپردازیم و بعد هم به طور مفصل به جنگ ایران و عراق. هممون میدونیم شرایط زندگی تو ایران از نظر اقتصادی خیلی شرایط باثباتی نیست و این روزا کم شدن ارزش پول یکی از بزرگترین چالش ها برای هم است. اسپانسر این قسمت گروه سرمایه دیجیتاله که به مخاطبهاشون خدمات مربوط به سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه ارائه میده. بیشتر از 90% خدماتشون هم رایگانه و کافیه که شما فقط کاربرشون باشید. اکثرا گروه سرمایه دیجیتال رو به این میشناسن که تریدرها و سرمایه گذارها رو از صفر پرورش میده و برای شروع فعالیتشون هم تأمین سرمایه میکنه. منتها به جز این گروه کلی خدمات رایگان دیگه هم دارن که اگه دنبال کننده اونا باشید و حرفه‌ای کار کنید، شما هم میتونید تو سودهای خوبی شریک بشید. آیدی شبکه های اجتماعی گروه سرمایه دیجیتال رو تو توضیحات براتون میذارم که حتما بهشون یه سری بزنید. اون همه صبر، اون همه کار سخت، اون همه خیانت، جنایت، اعدام و ترور سرانجام در تیر ماه 1358 به بار نشست و صدام رئیس جمهور عراق شد. صدام با حفظ سمت ریاست جمهوری این سمت‌ها رو هم خودش بر عهده گرفت. ریاست شورای فرماندهی انقلاب عراق، دبیر کلی حزب بعث، نخست وزیری و فرماندهی کل قوای کشور. صدام در 42 سالگی کنترل یکی از ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه رو به دست گرفت. عراق شناور بر ثروت عظیم نفتش به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های منطقه بود. حکومت عراق میتونست پوز ذخیره ارزی حدوداً 35 میلیارد دلاریشو به دنیا بده. در عراق اون زمان آموزش برای همه از کودکستان تا دانشگاه مجانی بود، خدمات بهداشتی مجانی بود، مواد غذایی فراوون ارزون بود و خفقان وحشتناک سیاسی هم بر کشور حاکم بود. این تصویر خوب و بد عراقی بود که صدام تحویل گرفت و خودش هم در ساختنش نقش پررنگی داشت. تو چند سال آخری که منتهی به قدرت گرفتن صدام شد، عراق میلیون‌ها دلار صرف مخارج نظامیش کرده بود. صدام علاقه زیادی به تسلیحات بیولوژیکی و شیمیایی داشت. اون اومد اول با فرانسه قرارداد ساخت انستیتیو عراق رو برای تولید سلاح‌های بیولوژیکی بست، بعدش هم با پشتوانه ذخیره ارزی و دلارهای نفتی کارخونه‌های تولید تسلیحات شیمیایی رو به کمک اروپایی‌ها تو عراق راه اندازی کرد. حالا از بین همه طرح‌هایی که صدام برای تهیه و تولید تسلیحات غیر متعارف در دستور کار قرار داده بود، یکیشو از همه بیشتر دوست داشت: احداث یک زرادخونه اتمی. فرانسوی‌ها که هرچی صدام می‌خواست براش فراهم می‌کردن و البته خیلی هم توپل پولشو می‌گرفتن، اومدن به صدام پیشنهاد فروش رآکتوری مشابه رآکتوری که به اسرائیل فروخته بودن رو دادن. و خب چی از این بهتر؟ صدام میتونه صاحب سلاحی بشه که یکی از بزرگترین دشمنانش یعنی اسرائیل داشت. حالا شما سیاست فرانسه رو این وسط ببین که خیلی راحت و بدون دغدغه داره توان لازم برای بمبارون اتمی رو به دوتا کشوری میده که دشمن هم دیگن. اینطور هم نبود که صدام بیاد بگه من نیروگاه اتمی رو برای تولید برق و چه میدونم دارو و این چیزا میخوام. نه، صدام توی یکی از مصاحبه‌هاش به صراحت گفت که معامله ما با فرانسوی‌ها اولین مرحله جدی برای تولید اولین بمب اتمی عربیه. معامله‌ای که 3 میلیارد دلار ارزش داشت. بعدها که متن قرارداد اومد بیرون، مشخص شد که فرانسه تعهد داده تو این پروژه هیچ فرد یهودی شرکت نداشته باشه و علاوه بر این فرانسه تعهد داده بود که به 600 متخصص هسته‌ای عراقی تمام آموزشات لازم رو بده و خب همه چیز برای پروژه تولید بمب اتم کاملا آماده بود. فرانسه پولو گرفت و شروع کرد به ساخت رآکتور در کشور خودش که بتونه بعد از چند سال که آماده شد اونو به عراق تحویل بده. بعد چند سالم کار آماده تحویل شد و صدام هم خوشحال از اینکه به زودی رآکتورها دستش میرسه. ولی وقتی که قلب‌های رآکتورها در کارخونه‌ای در حومه شهر تولون فرانسه در حال سوار و ارسال شدن به سمت عراق بود، به دلیل خرابکاری صدمات بسیار زیادی دید، جوری که تقریبا از کار افتاد. خرابکاری کار کی بود؟ کار سازمان اطلاعات اسرائیل، موساد. موساد موفق شده بود 7 نفر از مامورانش رو در قالب متخصصای اتمی وارد کارخونه فرانسوی‌ها بکنه و در عملیاتی به نام آسانسور بزرگ موساد تونست بزنه همه چی رو داغون کنه. جدای از این خرابکاری موساد، یه عامل دیگه هم برای صدام دردسرساز شده بود. اونم این بود که چند نفر از دانشمندان بزرگ عراقی که تو این پروژه کار می‌کردن حاضر نبودن شریک جرم صدام در تولید و استفاده احتمالی از بمب اتم بشن. یکی از مشهورترین این افراد دانشمندی بود به نام حسین الشهرستانی. این بنده خدا یه بار اومد به صدام گفت ما با این کارمون داریم تعهدات بین‌المللی رو نقض می‌کنیم، این کار درست نیست. صدام هم دستور داد دستگیرش کردن و جوری شکنجش دادن که چند ماه بعد تو ملاقات زندان بچه هاش نتونسته بودن صورت لتوپار شده پدرشون رو تشخیص بدن. بعد هم حسین شهرستانی دادگاهی شد و به حبس ابد محکوم شد. این دانشمند عراقی 10 سال تو سلول انفرادی زندانی بود تا اینکه با همدستی چند نفر تو زندان که به عنوان دانشمند براش احترام زیادی قائل بودن، تونست از زندان فرار کنه و مخفیانه از عراق خارج بشه. حسین شهرستانی بعدها و بعد از سرنگونی صدام برگشت به عراق و مدتی هم وزیر آموزش عراق بود. موضوع بعدی در روابط خارجی عراق حمایتی بود که صدام به صورت علنی از گروه‌های فلسطینی می‌کرد که به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته شده بودند. صدام توی مصاحبه با مجله آمریکایی نیوزویک در پاسخ به پرسش خبرنگار که چرا بغداد به پناهگاه گروه‌های فلسطینی تبدیل شده، گفت که در مورد فلسطینی‌ها هیچ رازی در کار نیست. اونا میتونن بیان و آزادن در اینجا آموزش ببینن و برای حملاتشون برنامه ریزی کنن. جدای از این موضوع، دقیقاً یک سال قبل از رئیس جمهور شدن صدام، همونطور که قبلا گفتیم، یکی از مخالفان شناخته شده صدام به نام نایف در وسط شهر لندن ترور شد. نایف رو تو اپیزود قبل دربارش حرف زدیم. اون معاون اطلاعات ارتش بود و اصلا در کودتایی که صدام و البرگ کردن همدست اونا بود. ولی بعد از کودتا صدام از دایره قدرت انداختش بیرون و اون رفت لندن و الان هم بعد 10 سال تو لندن ترور شد. ترور نایف و حمایت صدام از شبه نظامی های فلسطینی و چند تا موضوع دیگه که ازش میگذریم باعث شد که رابطه غرب و آمریکا با صدام خراب شه. ولی یکم جلوتر و بعد از شکست اعراب در جنگ معروفشون با اسرائیل، صدام تصمیم گرفت حمایت خودشو از فلسطینی‌ها کمتر کنه و از مواضعش کوتاه بیاد. هرچند که در مورد اسرائیل اون تأکید کرد که ما هرگز حق اسرائیل رو برای حیات به عنوان یک کشور جداگانه صهیونیستی به رسمیت نمی‌شناسیم. ولی خب در هر صورت صدام سعی کرد رابطه‌شو بهبود بده و بعد از بهبود اوضاع و روابط عراق با غرب و آمریکا، قراردادهای تجاری دو کشور عراق و آمریکا نزدیک به 10 برابر شد و صدامی که دیروز از نظر آمریکا حامی تروریسم بود و اسمش تو لیست تحریما بود، در ظرف مدت کوتاهی شد شریک تجاری آمریکا. ببینید پول نفت چه ها که نمی کنه. خب تمام این موضوعاتی که تا الان گفتیم مربوط میشه به اوضاع و احوال عراق در زمانی که صدام به قدرت رسید و رئیس جمهور شد. ما اوضاع روابط خارجی صدام رو بررسی کردیم و رسیدیم به زمانی که روابط با آمریکا و غرب حسن است و پول نفت هم فراوون. ولی الان میخوایم اوضاع داخل عراق رو بررسی کنیم. بعد از رئیس جمهور شدن صدام، در داخل این کشور چنان اتفاق بزرگ و عجیبی افتاد که نظیرش رو شاید فقط بشه در فیلم‌های هالیوودی دید، مخصوصاً فیلم گادفادر. بریم ببینیم که صدام، گادفادر تازه به قدرت رسیده عراق، چه ها کرد. اسپانسر این اپیزود برند قدیمی دافیه. براتون پیش اومده که شب موقع خواب از کشیده شدن پاتون به پتو حس زبری ناخوشایندی داشته باشید؟ پاها از مهمترین اعضای بدن هستن که ممکنه بر اثر فشار و خشکی زیاد دچار آسیب و ترک بشن. برای جلوگیری از این مشکل میشه از یکی از محصولات دافی، یعنی کرم مخصوص ترک پا، استفاده کرد. این کرم هم نرم کننده قوی و ترمیم کننده ترک و زبری پوسته و همین که استفادهش همراه با ماساژ پا موجب تسکین و آرامش میشه. بافت سبک و لطیف و بوی خیلی خوبی هم داره. تازه این کرم فقط مخصوص ترک پا نیست و میشه از اون برای از بین بردن و نرم کردن پینه و زبری سر زانو و دست و سر آرنج هم استفاده کرد. برای کرم ترک پا، وازلین دافی یه مکمل خوبیه که علاوه بر خاصیت نرم کنندگی، روند بهبود زخم رو هم سریع‌تر می‌کنه. برای اطلاعات بیشتر از محصولات دافی میتونید به وبسایت dafiran.com سر بزنید. داستان از اونجا شروع میشه که قبل از استعفای حسن البکر یه عده از سران حزب بعث که مخالف به قدرت رسیدن صدام بودن اومدن پیش البکر رو بهش گفتن که با این کارای صدام کشور داره میره سمت دیکتاتوری مطلق، این راهی که صدام داره میره به ترکستان ختم میشه. حتی تو یکی از جلسات حزب بعث یه بابایی به نام عبدالحسین مشهدی که دبیر کل شورای فرماندهی انقلابم بود جرأت به خرج داد و پاشد گفت که درباره واگذاری مسئولیت‌های البکر به صدام باید تو حزب رأی گیری بشه. حرف بدی هم نزده بود دیگه، قدرت دست حزب بس بود و مشهدی هم میگفت بیاید رأی گیری کنیم ببینیم که قدرت بعد از البکر به کی برسه. اما البکر ضعیف‌تر از اون بود که بتونه علیه معاونش صدام وارد عمل بشه و دیدیم که صدام به راحتی اونو کنار زد و خودش رئیس جمهور شد. و بعدش هم اولین کاری که کرد این بود که همین آقای مشهدی رو دستگیر و زندانی کرد. بعد هم شکنجه‌گرا رو فرستاد بالا سرش که مشهدی اسم تمام کسایی که تو حزب بعث با قدرت گرفتن صدام مخالف بودن رو لو بده. مشهدی اولش یکم مخالفت کرد ولی بعد یهو دید که دخترش و زنش رو آوردن تو زندان و به مشهدی گفتن که یا اسم افرادی که با صدام مخالفن رو بگو یا اینکه جلوی چشم خودت به همسر و دخترت تجاوز میکنی. مشهدی هم سری گزینه اول رو انتخاب کرد و هر اسمی که میدونست رو روی کاغذ نوشت. حالا بعضی از این اسامی مخالف سرسخت بودن، چند نفرشون فقط تو محفل‌های خودمونی اعتراض ریز کرده بودن، چند نفر اصلا مخالف نبودن، کسی نبود که بخواد این اسامی رو راستی آزمایی بکنه. مشهدی هم کلی اسم نوشت رو کاغذ. اسامی رسید دست صدام و صدام که فقط چند روز بود که از ریاست جمهوریش گذشته بود اومد با برادر ناتنیش نقشه کشید که حالا با این اسامی چیکار کنیم و چطوری همشون رو با هم دستگیر کنیم. بعدش اونا نشستن یه سناریو هالیوودی برای فیلمی که میخواستن تولید کنن نوشتن. صدام خودش چند جا گفته بود که عاشق فیلم پدرخوانده است و واقعا هم الان خودشو تو همون نقش پدرخوانده حس میکرد. کاری که کرد این بود که اون اومد نزدیک به 1000 نفر از افراد عالی رتبه حزب بعث رو دعوت کرد که بیان توی همایش همه در کنار هم شرکت کنن. همایش توی مرکز همایش بزرگ روبروی کاخ ریاست جمهوری بود. خبر دستگیری و شکنجه مشهدی هم به گوش هیچ کدوم از مدعوین نرسیده بود. اعضای حزب بعث در 31 تیر 1358 همگی دور هم جمع شدن و کسی هم نمیدونست که اصلا برای چی همایش برگزار شده و هیچ کدومشون هم نمیتونستن حدس بزنن که چه حوادث وحشتناکی در انتظارشونه. به دستور صدام از تمام این مراسم هم داشت فیلم برداری می شد و هنوز هم میشه صحنه‌ای از این فیلم رو تو اینترنت پیدا کرد. فیلمی که از این همایش به صورت سفارشی برای صدام گرفته شده با نمایی از صدام که خیلی خونسرد پشت یه میز کنار سکوی مرکز همایش نشسته شروع میشه و صدام رو در حالی نشون میده که در آرامش مطلق نشسته داره سیگار برگ میکشه و دودشو میفرسته هوا. مراسم شروع میشه و دستیار مورد اعتماد صدام میاد رو سن و بعد از مقدمه چینی به همه اعلام میکنه که آره ما تونستیم توطئه بزرگی رو تو حزب کشف کنیم و تمام توطئه‌گران هم همین الان در سالن حضور دارن. این خائن‌ها بدون اینکه بدونن خیانتشون لو رفته به این مراسم دعوت شدن و الان هم بین جمعیت نشستن. دستیار صدام این موضوع رو میگه و سالن در سکوت مرگباری فرو میره. بعد نوبت به گادفادر میرسه که بیاد بالا و سخنرانی کنه. صدام سیگار برگش رو میذاره کنار و در کمال خونسردی میاد پشت تریبون و میگه که من از قدیم همیشه به حس ششمم اطمینان داشتم و هر زمان که توطئه‌ای در جریان بوده با اتکا به همین حس از جریان مطلع میشدم. بعد اضافه میکنه که ما عادت کردیم وجود هر توطئه‌ای رو قبل از اینکه مدارک و نشونه هاش برملا بشه با قلب هامون حسش کنی. صدام برای اینکه تأثیر کلامش قوی تر بشه بین جملاتش مکس های طولانی میکنه و خیلی شمرده و با اعتماد به نفس سخنرانی میکنه. آخر سخنرانیشم میگه که الان ما مدارک کافی برای اعلام اسامی خائنین داریم و اشاره میکنه که سخنران بعدی رو بیارن پشت تریبون. سخنران بعدی کسیه که قرار نقشه توطئه رو افشا کنه و دقیق برای حضار توضیح بده. سخنران کیه؟ عبدالحسین مشهدی بدبخت که زیر شکنجه به کرده و نکردش اعتراف کرده بود. مشهدی میاد بالا و طبق قرار قبلی یه سری اعترافاتی که باید در جلوی جمع بکنه رو میکنه. اون جزئیات کامل و دقیقی رو از به اصطلاح توطئه‌اش ارائه میکنه. تاریخ‌های دقیق، نشونی مکان‌های ملاقات، انگیزه توطئه و بعدم مدعی میشه که شخص حافظ اسد رئیس جمهور سوریه با توطئه‌گرا ملاقات کرده و از اونا حمایت کرده. این ادعای حمایت حافظ اسد رو یادتون باشه، بعدم باش کار داریم. خب حالا دوربین از رو مشهدی میره روی نمای صدام و صدام رو در حالی نشون میده که رو صندلی نشسته، تکیه داده عقب و داره سیگار برگ کوباییش رو که از فیدل کاسترو گرفته بود رو میکشه. وقتی که مشهدی اعترافاتش تموم شد، صدام دوباره اومد پشت تریبون و گفت که اسامی خائنین نفر به نفر خونده میشه و این افراد باید بلند شن، شعار حزب رو بلند بخونن و از سالون برن بیرون. شعار حزب هم این بود: یک کشور عرب با یک پیام مقدس، اتحاد، آزادی و سوسیالیسم. بعد هم صدام فهرست اسامی رو میده دست یکی از نیروهای امنیتی که بلند بخونه. شما ببین چه جوی تو اون سالون حاکم بوده. هر کسی احتمال داشت که به هر بهونه اسمش خونده بشه و روزگارش سیاه بشه. خوندن اسامی شروع شد. اسم هر کسی که خونده میشد، چند نفر از نیروهای امنیتی اسکورتش میکردن و میبردنش بیرون سالن. اسم 10 نفر خونده شد. بعد 10 نفر دیگه. بعد 10 نفر دیگه. بعد 10 نفر دیگه. اسامی تموم نمیشد. یه حس وحشت فلج کننده تو سالن حکم فرما بود. همزمان که اسامی خونده میشد، صدام پشت میزش در گوشه سالن نشسته بود و حوادث داخل سالن رو تماشا میکرد و گهگاه پوکی به سیگارش میزد و از تماشای فیلمی که هم کارگردان و تهیه کننده و هم بازیگر نقش اولش خودش بود لذت میبرد. مجموعاً اسم 68 نفر خونده شد. من جمله بعضی از نزدیکترین همکاران صدام در حزب بعث. وقتی خوندن اسامی تموم شد، تعدادی از افرادی که اسمشون تو لیست نبود که ما اسمشون رو میذاریم جان به در بردگان، از فرط هیجان و خوشحالی بلند شدن داد زدن زنده باد صدام، خداوند صدام را از توطئه محافظت بفرما، صدام الهی پیشمرگت شم، زنده باد پدر اودای و از اینجور شعارها. حتی چند نفر از جان به در بردگان گریهشون گرفت و زار زار گریه کردن. صدام هم با شنیدن این شعارها و گریه ها تفلکی گریهش گرفت و دوربین نشون میداد که اون داره با دستمال اشکشو پاک میکنه. دل نازک بود. ولی این سکانس پایانی فیلم سینمایی صدام نبود. بعد از اینکه خائنین از سالن بیرون برده شدن، صدام از حضار دعوت کرد که درباره حوادثی که شاهدش بودن بشینن بحث کنن و نظر خودشونو بگن. بعد یکی پاشد گفت که صدام حسین خیلی آدم نرم خو با گذشتیه. این مسئله توطئه زمان زیادیه که تو حزب وجود داشته. دیگه دموکراسی هم حد و حدودی داره. آخه چقدر ملایمت، چقدر گذشت. آخرین قسمت این فیلم سینمایی هم تیربارون خائنین بود. از اون 68 نفر 22 نفرشون به اعدام محکوم شده بودن و فردا باید تیربارون می شدن. حالا کی باید اینا رو تیربارون می کرد؟ جان به در بردگان. صدام افتخار تیربارون خائنین رو به اونا داده بود و کسی هم جرأت نداشت که این هدیه رو از صدام قبول نکنه. جان به در بردگان باید رفقای خودشون رو، کسانی که تا همین چند ساعت قبل کنارشون نشسته بودن و تیربارون میکردن و کردن. تمام 22 نفر به دست همحزبیاشون تیربارون شدن و مابقی دستگیر شده ها هم به زندانهای طولانی مدت محکوم شدن. یکی از معروفترین کسایی که تو این جریان تیربارون شد شخصی بود به نام عدنان حسین الحمدانی. همدانی معاون و مسئول دفتر صدام بود و یه جورایی اصلا آشار فرانسه صدام بود. یه خدمتگزار نمونه که انقدر مورد اعتماد بود که با همسرش می اومدن کنار صدام و همسر صدام غذا می خوردن و با هم رفت آمد خانوادگی داشتن. روزی که همدانی اعدام شد، همسرش به اتفاق ساجده همسر صدام تو پاریس مشغول خرید بود و روحشم از این ماجرا خبر نداشت. این جلسه پاکسازی حزب بعث نقطه عطفی در تاریخ عراق بود و بعد از این روز بود که عراق از یه دیکتاتوری نظامی به یه رژیم توتالیتر که در اون اراده رهبر مافوق هر اراده و نیرو دیگه تغییر مسیر داد. رسیدیم به سال 1359. الان دیگه در داخل کشور عراق صدام در رأس قدرت بدون رقیب جا خوش کرده و در خارج از کشورم ارتباطش با اکثر کشورهای غربی و آمریکا گل و بلبله. صدام برای اینکه در جامعه بین الملل بخواد مثلا نشون بده که تو عراق آزادی وجود داره، اومد مجلس شورای ملی رو در عراق احیا کرد. مجلسی که بعد از سقوط نظام سلطنتی به حالت تعلیق در اومده بود. طبق قانون جدید این مجلس 250 عضو داشت که نماینده ها از طریق رأی گیری از مردم هر 4 سال یک بار انتخاب می شدن. منتها انتخاباتی که هیچ حزب مخالفی توش نباشه و اصلا فعالیت احزاب مخالف غیر قانونی باشه که انتخابات نیست. شوافه. در کنار این انتخابات فرمایشی در داخل کشور، ستایش از شکوه و عظمت رئیس جمهور به یکی از وظایف اصلی مطبوعات و رادیو تلویزیون کشور تبدیل شده بود و صنعت تولید پوستر و عکاسی و نقاشی از چهره صدام پدر انقلاب رونق خاصی گرفته بود. رسانه‌های عراقی القاب جدیدی هم به صدام داده بودند، القابی مثل شوالیه عراق، رهبر بزرگ، فرزند خلق و از اینا. صدام هم سرمست از این القاب روزی 16-17 ساعت در دفتر کارش تو کاخ ریاست جمهوری کار میکرد و حسابی مشغول طراحی نقشه های جدیدش بود. دیکتاتورها هر چقدر بیشتر قدرت بگیرن بازم دنبال قدرت طلبی بیشترن و صدام هم از این قاعده مستثنا نبود. ولی این بار نقشه‌ای که در سرش داشت خطرناکتر از همیشه بود. نقشه حمله به ایران. الان میخوایم مفصل راجع به جنگ ایران و عراق صحبت کنیم، ولی قبلش میخوام یه چیزی رو باهاتون در میون بذارم. توی نظرسنجی خیلی ساده من اومدم از 100 نفر جوون یه سوال خیلی ساده رو پرسیدم. پرسیدم که دلیل حمله عراق به ایران چی بود؟ خب هر جنگی یه دلیلی داره دیگه. هر چقدر این دلیل مسخره باشه و قابل توجیه نباشه ولی یه دلیلی داره. سوال منم این بود که دلیل حمله عراق به ایران چی بود؟ از این 100 نفر فقط 13 نفرشون پاسخ سوال رو میدونستن و یا حداقل اطلاعات کمی دربارش داشتن. همشون با هم شدن 13 نفر و 87 نفر پاسخ رو نمیدونستن. این در حالیه که این جنگ تأثیر کاملا مستقیمی بر زندگی تک تک ماها گذاشته و یکی از مهمترین حوادث تاریخ معاصر ایران بوده. برای اینه که ما در پادکست رخ اینقدر تأکید به آگاهی از تاریخ میکنیم و معتقدیم ملتی که تاریخ گذشتش رو ندونه و نتونه ازش درس بگیره مجبور تجربیات تلخ گذشته رو در آینده هم باز تکرار کنه. بگذاریم. الان میخوایم مفصل به دلایل اختلافات ایران و عراق بپردازیم و داستانش رو براتون روایت کنیم. ما زندگی صدام و تا شهریور سال 1359 دنبال کردیم ولی الان داستان زندگی صدام رو متوقف میکنیم و کمی بر میگردیم به عقب تا به صورت ریشه‌ای ببینیم اختلافات ایران و عراق سر چی بود، از کجا شروع شد و چی شد که این اختلافات منجر به جنگی شد که در اون هزاران نفر کشته شدن. برای اینکه ببینیم داستان چی بوده برمیگردیم به سالهای قبل و زمان دوران پادشاهی عراق. تو اپیزود قبل داستان دوران پادشاهی عراق رو کامل توضیح دادیم و گفتیم که آخرین پادشاه عراق ملک فیصل دوم بود که تو 4 سالگی به پادشاهی رسیده بود و تو 23 سالگی هم اسیر کودتای نظامیان شد. ملک فیصل دوم ارتباطش با ایران خوب بود و سال 1336 حتی پاشد اومد تهران و با شاه ایران هم دیدار کرد. ولی کمتر از یک سال بعد کودتای نظامی عراق منجر به قدرت گرفتن ژنرال قاسم شد. کودتای ژنرال قاسم تو عراق بر ضد یک حکومت پادشاهی بود و خب ایران هم که حکومتش پادشاهی بود خیلی احساس خطر کرد. مضافه بر این ژنرال قاسم تمایل به شوروی داشت و ضد غرب بود، برعکس ایران که تمایلش به آمریکا بود و همه اینا باعث شد که رابطه این دو همسایه دیگه مثل قبل نباشه و تنش‌ها بین دو کشور شروع بشه. یکی از مهمترین اختلافاتی که ایران و عراق از مدت‌ها قبل با هم دیگه داشتن اختلاف بر سر رودخونه مرزی اروند بود. اروند یا شط العرب که این رود از به هم پیوستن قسمتی از رودهای دجله و فرات و بعدش هم کارون به وجود میاد. اروند رودیه که میشه روش کشتیرانی کرد و عراق برای اینکه بتونه نفتش رو از بصره به خلیج فارس برسونه از این رود استفاده میکنه و در کل اروند اهمیت استراتژیک زیادی برای ایران و بیشتر از اون برای عراق داره. در زمان عثمانی ها طبق آخرین قراردادی که بین ایران و عثمانی نوشته شد، امیرکبیر تونست در قرارداد ارزروم حق امتیاز کشتیرانی تو این رودخونه مرزی رو برای ایران بگیره. ولی اینکه مرز بین ایران و عراق دقیقاً کجای رودخونه میشه همیشه محل مناقشه بوده. سوال این بود که آیا مرز ایران از سواحل رودخونه شروع میشه و رودخونه برای ایران نیست، یا اینکه نه هر دو کشور میتونن از رودخونه استفاده کنن و روش کشتیرانی کنن. بعد که امپراتوری عثمانی از هم پاشیده شد و کشور عراق به وجود اومد، انگلیسی ها تونستن از نفوذشون تو ایران و عراق استفاده کنن و مرز ایران رو تا سواحل رودخونه اروند ببرن عقب. اما ایران همیشه معترض بود که طبق قوانین بین الملل اگه یه رودخونه مرز بین دو کشور باشه باید خط تالوگ رودخونه مرز بین دو کشور باشه. خط تالوگ چیه؟ تو تعیین مرز کشورها به یه خط فرضی که از عمیق‌ترین قسمت یه رودخونه میگذره خط تالوگ میگن. یعنی انگار رودخونه رو از بالا به پایین به دو قسمت تقسیم کنی و یه قسمتش بشه برای کشور اول و یه قسمتش برای کشور دوم، یه خط فرضی. در حقیقت تعیین مرز با خط تالوگ برای اینه که هر دو کشور هم مرز بتونن از رودخونه استفاده کنن و حالا اگه شد روش کشتیرانی کنن. حالا ایران هم میگفت نباید اینطور باشه که کل رودخونه دست عراق باشه و مرز از ساحل رودخونه اروند محاسبه بشه. مرز باید خط تالویک بشه. اختلافات ایران و عراق سر مرز اروند در زمان جنرال قاسم بیشتر هم شد، اونقدی که همه میگفتن انقریبه که ایران و عراق با هم بجنگن. تازه جنرال قاسم جدای از این ادعا کرد که شهرهای عرب نشین و استان خوزستان هم باید برای ما باشن و همین الان هم اشتباهی دست ایرانن. دیگه تنش‌ها خیلی زیاد شد و حتی ارتشای دو کشور هم به حالت آماده باش در اومدن. ولی عمر حکومت جنرال قاسم به این درشگویی ها قد نداد و اون توی کودتای دیگه کشته شد. همونطور که گفتیم بعدش سرهنگ عارف به قدرت رسید. در زمان سرهنگ عارف و بعدش هم در زمان برادرش همچنان ایران و عراق با هم اختلاف داشتن و هر دو کشور از هر فرصتی برای ضربه زدن به هم استفاده می کردن. در ادامه ایران برای تضعیف دولت مرکزی عراق اومد از کردهای شمال عراق حمایت کرد. قبلا هم گفتیم که کردها بعد جنگ جهانی سرشون بیکلاه مونده بود و نتونسته بودن برای خودشون کشوری داشته باشن. حالا تو اوضاع نابسامان عراق که همینطور پشت سر هم کودتا میشد، کردها قدرت گرفته بودند و تو مناطقی از عراق خودمختار شده بودند و از حمایت ایران و بعضی از کشورهای غربی و آمریکا هم برخوردار بودند. زمان گذشت تا وقتی که حزب بعث و حسن البکر قدرت رو تو عراق به دست گرفتند. حسن البکر ادعاهای جنرال قاسم رو تکرار کرد و گفت که نه تنها اروند همش واسماست، بلکه شهرهای عرب نشین خوزستان هم باید متعلق به عراق باشه. از ماهای پایانی سال 1347 دیگه مناقشات مرزی دو کشور بالا گرفت و تو فروردین سال 48 حسن البکر رسماً اعلام کرد که رود اروند برای ماست و کشتی هر کشوری که میخواد روی این رود حرکت کنه باید پرچمشو بکشه پایین و پرچم عراق رو روش نصب کنه، وگرنه ما بهش حمله میکنیم و میزنیم لش میکنیم. ایران هم خب اون زمان قدرتمندترین ناوگان دریایی خاورمیانه رو داشت و صنایع هواییش هم بروز بود و ارتشی مجهز به موشک‌های فانتوم داشت و در کار از لحاظ نظامی خیلی قدرتمند بود. حسن البرک اون حرفا رو فروردین 48 زد و دوم اردیبهشت 48 شاه دستور داد که یک کشتی تجاری ایرانی به نام کشتی ابن سینا با اسکورت نظامی روی اروند حرکت کنه و فانتوم های ایران هم بالا سرش اسکورتش کنن تا ایران ببینه که کی جرأت داره به این کشتی نزدیک بشه. حسن البرک هم نشست با صدام مشورت کرد و دوتایی دوتا چارتا کردن، دیدن که نه، الان قدرت جنگ با ایران رو ندارن و بهتره دیگه شاخشونه نکشن، مخصوصا اینکه از اون ورم عراق دغدغه کردها رو داشت و با اونا هم درگیر بود. مسعود بارزانی رهبر کردهای عراق بخشای بزرگی از سرزمین‌های شمال عراق رو کنترل می‌کرد و کردها شده بودن بزرگترین دغدغه دولت. برای همین هم حسن البرک به صدام اختیار تام داد که هر طور که می‌تونه اول قضیه کردها رو حل و فصل کنه. صدام اول سعی کرد در شهریور 48 به کردها حمله کنه و حملات سختی هم کرد، اما پیشمرگه های کرد اونا رو شکست دادن و طی دو ماه جنگ صدها نفر کشته شدن و خسارت زیادی هم به ارتش وارد شد. نقشه حمله که شکست خورد، صدام رفت پلن بی رو اجرا کرد. پلن بی این بود که صدام بره با بارزانی رهبر کردها صحبت کنه و موقت بهش یه سری امتیازاتی رو بده تا قائله خاتمه پیدا کنه. صدام هم رفت و با کردها توافق کرد که اختیار منطقه کردنشین شمال عراق دست اونا باشه و خودمختاری کردها رو هم بپذیره و علاوه بر این قرار شد اداره شهر مهم و نفتخیز کرکوک هم طی دو سال آینده بده دست کردها. یعنی کرکوک تا دو سال بعد دست حکومت مرکزی بمونه ولی بعدش به اقلیم کردستان عراق ملحق بشه و برسه به کردها. با این امتیازاتی که صدام به کردها داد، موقتا خیالش از سمت کردها راحت شد. و در هر صورت توافق با کردها برای صدام یه دستاورد بزرگ بود. حالا که خیال صدام کمی راحت شده بود، همونطور که قبلا گفتیم اون رفت سراغ تجهیز ارتش و خرید تسلیحات نظامی و مبالغ بسیار زیادی رو صرف تقویت ارتش کرد. صدام میخواست تا 2 سال بعد که موعد تحویل شهر کرکوک به کردها میرسه، ارتشش کاملا مجهز و قوی باشه و به هدفش هم رسید. تو همین گیرودار بود که با توجه به خروج بریتانیایی‌ها از خلیج فارس، ایران 3 تا از جزایرش رو که 70 سال دست بریتانیایی‌ها بود رو پس گرفت و با اعزام نیروی نظامی به اون مناطق جزایر رو دوباره به ایران برگردوند. جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسا. بعد از این اتفاق عراق به نشونه اعتراض به این کار ایران تمام مناسبات دیپلماتیکش رو با ایران قطع کرد. سال 1351 موعد تحویل شهر کرکوک به کردها فرا رسید. ولی صدام نه تنها کرکوک رو نداد، بلکه با تجهیزات جدید نظامی زمینی و هوایی رفت به جنگ کردها و اوایل جنگ هم حسابی تونست پیشرفت کنه و پیروز بشه. ولی بعدش کردها اومدن از حامیان خودشون یعنی ایران و آمریکا کمک خواستن و با کمکی که کردها گرفتن موازنه جنگ در داخل عراق به نفع اونا تغییر کرد. درسته که عراق ارتشش تجهیز شده بود، ولی ارتش ایران قدرتمندترین ارتش منطقه بود و حسابی هم از کردها حمایت میکرد و این حمایت هم باعث شکست ناپذیری کردها شده بود. تا سال 53 دیگه صدام توان ادامه دادن جنگ داخلی با کردها رو نداشت، مخصوصا که میدید اوضاع روز به روز داره براش بدتر هم میشه. اینجا بود که صدام توی اقدام تاریخی حاضر شد جام زهر رو سر بکشه و با امضای قرارداد الجزایر و تسلیم شدن در برابر خواسته ایران بتونه ایران رو متقاعد کنه که دست از حمایت کردها برداره. حالا بریم سراغ قرارداد الجزایر. اسفند ماه سال 1353 الجزایر میزبان کشورهای صادرکننده نفت اوپک بود. نماینده عراق تو اجلاس اوپک صدام بود و نماینده ایران هم شاه وقت ایران بود. اونجا با توجه به صحبت‌هایی که از قبل زمین چینیش انجام شده بود، با میانجیگری رئیس جمهور الجزایر، شاه و صدام نشستن که با هم سر اختلافات به تفاهم برسن. خیلی هم جالب بود، رئیس جمهور الجزایر وسط نشسته بود و شاه و صدام هم چپ و راستش نشسته بودن. بعد رئیس جمهور الجزایر با شاه به زبان فرانسه صحبت میکرد و صحبت شاه رو خودش به زبان عربی به صدام منتقل میکرد. تو مذاکرات دست بالا هم با شاه بود. ایران هم ارتش قوی داشت و هم نفوذ بیشتری تو منطقه داشت و همین که با حمایتش از کردها تونسته بود دولت مرکزی عراق رو تضعیف کنه. تو مذاکره صدام از شاه خواست که از کردها حمایت نکنه. شاه هم گفت باشه، ولی به شرطی که یه بار برای همیشه اختلافات مرزی ایران و عراق حل بشه و ما با هم یه قرارداد بین المللی درست درمون بنویسیم و توش درج کنیم که مرز ایران و عراق خط تالوگ رودخونه اروند یا همون شط العربه و این مسئله یه بار برای همیشه حل و فصل بشه. صدام هم از سر ناچاری و استیصال مجبور شد که این پیشنهاد رو قبول کنه و ایران بعد از سالهای سال به اون چه که میخواست رسید. صدام از خیر شط العرب گذشت که بتونه با عدم حمایت ایران از کردها اونا رو سرکوب کنه و بعد از قرارداد الجزایر هم صدام تونست با حملات سهمگین کردها رو سرکوب کنه. 3 سال بعد از قرارداد الجزایر انقلاب 57 تو ایران تمام معادلات صدام رو به هم زد. با وجود اینکه دولت عراق دولت سکولاری بود، ولی جامعه عراق جامعه مذهبی بود و قدرت هم تو عراق دست اقلیت سنی مذهب بود. حالا صدام میدید که در بزرگترین کشور شیعه جهان یه رژیم اسلامی اومده سر کار که میتونه مناطق پرجمعیت شیعه نشین تو جنوب عراق رو تحت تأثیر قرار بده. به محض اینکه آیت الله خمینی رهبر جدید ایران کنترل کشور رو به دست گرفت، تعارض بین دو کشور اجتناب ناپذیر شد. متحد اصلی آیت الله خمینی در عراق آیت الله محمد باقر صدر بود که ریاست حزب الدعوه عراق رو که یه حزب اسلامگرای شیعه بود رو بر عهده داشت. حزب آیت الله صدر با حزب بعث صدام یه سری درگیری‌های طولانی داشت که وقت نمیشه بهشون ورود کنیم، ولی در هر صورت و در نهایت صدام آیت الله صدر و خواهرش رو دستگیر کرد و تو فروردین 1359 دستور قتلشون رو صادر کرد و اونا بلافاصله اعدام شدن. آیت الله خمینی هم 3 روز عزای عمومی برای کل شیعیان اعلام کرد. دامنه این اتفاقاتی که داریم میگیم خیلی بیشتر از این حرفاست و ما فقط داریم یه اشاره گذرا بهش میکنیم. چیزی که باید بهش توجه کرد اینه که اعدام آیت الله صدر و خواهرش کمتر از 6 ماه قبل از جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد. در ادامه بعد از اینکه رابطه ایران و عراق کاملا دیگه شکراب شد، صدام ادعاهای گذشتش درباره رود مرزی اروند رو تکرار کرد و گفت عراق باید از حق خودش در برابر ایران دفاع کنه. اون حتی 5 روز قبل از حمله به ایران اومد قرارداد الجزایر رو که خودش امضا کرده بود و جلوی دوربین پاره کرد و گفت که ما دیگه به این قرارداد پایبند نیستیم. صدام تو مجلس عراق گفت که هویت عربی عراقی این آبراهه باید احیا بشه، چرا که در تمام طول تاریخ همیشه چنین هویتی داشته و الان هم باید داشته باشه. صدام قشنگ دبه کرد و زد زیر یه قرارداد بین المللی مورد تایید سازمان ملل. البته صدام اول ایران رو متهم کرده بود که قرارداد رو ایران نقض کرده، چون تو قرارداد احترام به تمامیت ارضی طرفین ذکر شده بود و صدام ادعا می‌کرد که ایران داره با حمایت از شیعیان عراق تو این کشور دخالت می‌کنه. ولی خب مشخص بود که از قبل و از همون زمانی که صدام قرارداد الجزایر رو امضا کرد اصلا هدفش چیز دیگه بود. همونطور که تاریخ نشون داد هدف صدام این بود که اول کردها رو سرکوب کنه و بعد توی فرصت مناسب بیاد سر وقت ایران و نه تنها اروند بلکه به قول خودش سرزمین‌های عرب نشین ایران رو هم مال خودش کنه. و خب انقلاب ایران بهترین فرصت رو به صدام داد، چرا که در اون زمان ایران درگیری‌های خاص خودش رو داشت، انتقال قدرت تازه انجام شده بود و ایران دیگه حمایت آمریکا و غرب هم نداشت و دیگه این بهترین و شاید آخرین فرصت برای صدام بود که بخواد عقده چندین سالش رو خالی کنه. یادمونه دیگه، صدام زیر دست دایی خیراللهی بزرگ شده بود که میگفت خدا نباید 3 تا چیز رو میآفرید: مگس و یهودیا و ایرانی ها. و صدام با این نفرت خاصی که از ایران و ایرانی داشت دستور حمله به خاک ایران رو صادر کرد.
توجه، علامت این سهمت می شنوید اعلام خطر یا وضعیت رم زد و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خدا تر و به پناهگاه بروید.
در سپیده دم 31 شهریور سال 1359 چندین هواپیمای جنگنده عراقی به 10 پایگاه هوایی ایران از جمله محدوده بسته نظامی تو فرودگاه مهرآباد تهران حمله کردند و این شروع یکی از خونین ترین، طولانی ترین و پرهزینه ترین جنگ ها بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود. جنگی که البته طبق پیشبینی های صدام قرار بود فقط 2 تا 3 هفته طول بکشه، ولی 8 سال طول کشید. تو هفته ها و ماه های اول جنگ اینطور به نظر می رسید که عراقی ها دارن به سرعت به اهدافشون می رسن. اونا تو جنوب ایران سواحل اروند رو گرفتن و حتی از رود کارون هم گذشتن و تونستن خرمشهر رو هم اشغال کنن. عراقی ها حالا یه باریکه از خاک ایران رو که حدود 600 کیلومتر طول و بین 10 کیلومتر تو شمال تا 40 کیلومتر در جنوب عرض داشت رو به تسخیر خودشون درآورده بودند. یه منطقه با این وسعت بزرگ. اما مقاومت ایران باعث توقف پیشروی عراقی ها شد و صدام به ارتشش دستور داد که موضع دفاعی بگیره. اون گفت که از همین مناطقی که تصرف کرده دفاع کنید. صدام فکر میکرد اندازه کافی تصرفات ارضی در اختیار داره که بتونه ایرانی ها رو وادار به مذاکره و قبول شروطش بکنه. صدام هم از ارتش خودش خیالش راحت بود و هم از حمایت های زیادی که کشورهای غربی بهش میکردن. آلمانی ها به عراق کمک کردند که اولین کارخونه بزرگ تولید سلاح‌های شیمیاییش رو در سامرا درست کنه. تو کارخونه بزرگ سامرا انواع و اقسام سلاح‌های شیمیایی تولید می‌شد. وقتی که صدام به سلاح‌های شیمیایی دست پیدا کرد، علناً اومد سربازای ایرانی رو تهدید کرد که اگه شما به دستور رژیم تهران عمل کنید، مرگتون حتمیه. چون که ما از سلاحی استفاده می‌کنیم که هر جنبنده‌ای رو در جبهه‌های جنگ محو و نابود می‌کنه. البته فقط آلمان نبود که از عراق حمایت می‌کرد. فرانسه هم بلافاصله بعد جنگ بمب‌ها و هواپیماهایی که از قبل قراردادش رو با عراق نهایی کرده بود و پشت سر هم تولید می‌کرد و به عراق تحویل می‌داد. این در حالی بود که تعداد زیادی از هواپیماهای نیروی هوایی ایران به خاطر فقدان لوازم یدکی نمیتونستن پرواز کنن. این هواپیماها ساخت آمریکا بودن و ایران هم تحت تحریم آمریکا بود. ولی با تمام این حمایت‌ها، هرچی که از جنگ میگذشت، اوضاع به نفع ایران تغییر میکرد. سربازای ایرانی که جونشون و کف دستشون گرفته بودن، چنان در جبهه ها میجنگیدن و از خودگذشتگی نشون میدادن، که باورش برای عراق و تمامی حامیانش سخت بود. در فروردین سال 61 سربازای ایرانی در عملیات فتح المبین تونستن 2400 کیلومتر مربع از خاک خودشون رو از چنگ عراقی‌ها آزاد کنند. تو این عملیات هزاران نفر از سربازهای طرفین کشته شدند و بیش از 15000 سرباز عراقی به اسارت ایرانی‌ها در اومدن. اما پیروزی بزرگ و تاریخی ایران در عملیات ماه بعد بود، در عملیات بیت المقدس، عملیاتی که هدف اصلیش آزادسازی خرمشهر بود، خرمشهری که حالا دیگه به خونین شهر معروف شده بود. در سوم خرداد سال 1360 ده‌ها هزار نفر از سربازهای دلیر ایرانی در جنگی تاریخی عراقی‌ها را از مواضعشون در خاک ایران به عقب برگردوندند و دلیر مردان شجاع ایرانی تونستن خرمشهر، شهر خون و قیام رو آزاد کنند.
توجه فرمایید، خونشهر، شهر خون آزاد شد.
جنگی که صدام پیشبینی کرده بود فقط 2 یا 3 هفته طول میکشه، حالا با طولانی شدنش تبدیل به یه بحران بزرگ شده بود. ده ها هزار عراقی کشته شده بودند و هزاران نفر مجروح. اردوگاه های اسرای جنگی ایران هم دیگه جا برای اسیرای جدید نداشت. دقت کنید که مسلماً تلفات جنگ از جانب ایران هم زیاد بود. خیلی هم زیاد بود. ولی ما با توجه به سوژه داستانمون داریم از سمت عراق و صدام جریان جنگ رو دنبال میکنیم. با توجه به اوضاع اسفبار جنگ، نشونه های کاهش محبوبیت صدام برای اولین بار در عراق پدیدار شد و توی یه مورد حزب الدعوه سعی کرد صدام رو ترور کنه. صدام مشغول بازدید از شهر عدوجیل در 65 کیلومتری شمال بغداد بود که در کمین نیروهای مسلح الدعوه گرفتار شد. صدام و همراهانش برای 3-4 ساعت زیر آتش زمینگیر شده بودند و فقط با دخالت ارتش تونستن جون سالم به در ببرن. حزب شیعه الدعوه اسم عملیات ترور صدام رو بنت الهدا گذاشته بود که برگرفته از نام بنت الهدا خواهر آیت الله صدر بود که صدام اعدامش کرده بود. صدام که از این ترور نافرجام وحشت کرده بود به سخت‌ترین شکل ممکن سعی کرد تلافی کنه و خشک‌وتر رو با هم سوزوند. چند روز بعد 800 نفر از اهالی عدوجیل دستگیر، محاکمه و به بدترین شکل ممکن شکنجه شدند. فقط 40 نفر در طول بازجویی و شکنجه جون خودشون از دست دادن و در مجموع 140 نفر کشته و اعدام شدند. بعد از این جریان بود که شایع شده بود دیگه صدام تو مراسم و گرد همایی‌های کوچیک خودش شرکت نمی‌کنه و به جاش بدل‌های صدام هستن که تو این مراسم شرکت می‌کنن. ولی خب چون هیچ وقت تحقیق درست درمون و جامعی برای این موضوع نشد، نمیشه خیلی بهش استناد کرد. یکی دوتا کتاب پرفروش هم درباره بدل‌های صدام هست که به فارسی هم ترجمه شده، که از نظر من اصلا کتابای خوبی نیستن و بیشتر تخیلات نویسندن تا وقایع تاریخی. ولی در کل داستان بدل‌های صدام رو رد هم نمیشه کرد. خب تقریبا بعد از 3 سالی که از جنگ ایران و عراق گذشته بود، در داخل کشور عراق با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی، صدام دیگه قادر نبود که هم هزینه‌های جنگ رو تأمین کنه و هم هزینه‌های زندگی مردم رو. علاوه بر جنگ، چیزی که مزید علت شده بود و باعث کاهش درآمدهای نفتی عراق شده بود این بود که حافظ اسد خطوط انتقال نفت عراق در سوریه رو مسدود کرد و دیگه صدام نمیتونست نفت خام رو به مدیترانه منتقل کنه و از اونجا به بقیه نقاط جهان بفرسته. یادمونه دیگه در اولین روزهای ریاست جمهوری صدام اون اومد حزب بعث رو پاکسازی کرد و گفت که خیلی از خائنها با حافظ اسد در ارتباط بودن و از اونجا بود که رابطه اسد و صدام خراب شد. دقت کنین که حافظ اسد میشه پدر بشار اسد رئیس جمهور فعلی سوریه. این اتفاقات باعث شده بود که ذخایر ارزی عراق که در دوران قبل از جنگ 35 میلیارد دلار بود در اواخر سال 62 به 3 میلیارد دلار کاهش پیدا کنه. اوضاع که خراب شد، تو یکی از جلسات کابینه دولت که به ریاست صدام برگزار میشد، وزیر بهداشت اومد گفت که همونطور که میدونید ایرانی ها میگن تا صدام رئیس جمهور عراقه ما با عراق سازش نمی کنیم. خب چون چند بار صدام پیشنهاد سازش داده بود ولی ایرانی ها رد کرده بودن به دلایل مختلف. وزیر بهداشت هم گفت که من پیشنهاد میکنم به طور موقت صدام پست ریاست جمهوری رو بده به حسن البکر تا اون بتونه با ایرانی ها صلح کنه و قرارداد آتشبس رو امضا کنه. حالا بعدش دوباره میتونه صدام بشه رئیس جمهور. دقت کنه که تا اون موقع حسن البک هنوز زنده بود و 6 ماه بعد از این جلسه بود که مرد، یا بهتر بگیم کشته شد. خلاصه که صدام از پیشنهاد استقبال کرد و گفت اه چه فکر خوبی، چرا اصلا به ذهن خودم نرسید. بعد به وزیر بهداشت گفت که بیا بریم اتاق بغلی راجع به پیشنهادت با همدیگه بیشتر صحبت کنیم. وسط جلسه اونا دوتایی پاشدن رفتن اتاق بغلی و تا وزیر اومد حرف بزنه صدام زد کشتش. بعدش هم برگشت به جلسه، انگار نه انگار که هیچ اتفاقی افتاده. همسر بدبخت این وزیر وقتی که از شوهرش خبری نشد و کلی التماس کرد که به من فقط بگی چه بلایی سر همسرم اومده و همسرمو به هم برگردونید، صدام دستور داد که همسرشو بهش برگردونن. منتها چجوری؟ یک کیسه بزرگ بهش دادن، گفتن همسرت این توه. جنازه‌شو تکه تکه کرده بودن، گذاشته بودن تو کیسه. گفتیم که بودجه صدام داشت ته می‌کشید و دیگه خبری از پول منابع سرشار نفتی نبود. حالا صدام اومد چیکار کرد؟ تقریبا 4 سال بعد از شروع جنگ و زمانی که صادرات نفت عراق به پایین ترین سطح خودش رسیده بود، صدام از مردم عراق خواست که طلا و جواهرات و پسندازهای مالی خودشون رو ببخشن به دولت. پاسخ به این فراخوان صدام هم بسیار قابل توجه بود. زنای شهرها و روستاها طلاهای خودشون رو بخشیدن و خانواده‌ها هم پسندازهاشون رو تقدیم کسی کردن که به تازگی در شهر عدوجیل قتل عام کرده بود، تا اون تاریخ هزاران نفر رو کشته بود و مردم کشورش رو اسیر جنگی کرده بود که هیچ لزومی بهش نبود و تازه کشتارهای بعدی هم در راه بود. وزیر اقتصاد عراق از حجم ورودی‌های مردم انقدر تحت تأثیر قرار گرفته بود که اومد گفت با این طلاهایی که جمع کردیم پشتوانه ملی عراق چند برابر شده. و این کنش مردم ناآگاه در برابر دیکتاتوری بود که دستگاه پروپاگانداش به خوبی تونسته بود ذهن مردم رو شستشو بده. اما بد نیست اینجای داستان و در وسط جنگ ایران و عراق و در روزهایی که دسته دسته جوانهای عراقی و ایرانی تو جبهه ها کشته میشن، یه سری هم به خانواده صدام بزنیم و ببینیم اونا در چه حالی هن. از عدی شروع میکنیم، پسر بزرگ صدام که ذکر خیرش رو قبلا هم کردیم و گفتیم که در نوع خودش موجود ناشناخته‌ای بود. عدی رو اگه کسی میخواست پیدا کنه میتونست در گرونترین کاباره های بغداد و در کنار رقاص هایی که بهش چسبیده بودن پیداش کنه. عدی دائما مست و پاتیل و مشغول عشق و حال با پول بیت المال بود. همین آقای عدی سال 1363 به دستور صدام به سمت ریاست کمیته ملی المپیک عراق هم منصوب شد و بعدش هم ازدواج هم کرد. ولی کمتر از 3 ماه بعد همسرش با بدنی کبود و زخمی برگشت خونه پدرش و عدی راضی شد که ازش جدا بشه. تو کمیته المپیک هم خاطره ورزشکارا از عدی شنیدنیه. مثلا یه بار تیم فوتبالشون یه بازی مهم و باخت، بعدش به دستور عدی چند تا از بازیکن‌ها رو آوردن تو زیرزمین کمیته ملی حسابی کتکشون زدن. عدی بود دیگه. پسر کوچکتر صدام قصی بود که اونم ازدواج کرد و دوتا هم بچه داشت و اونم از همسرش جدا شد. اگه عدی یه دیوانه جنایتکار بود، قصی شبیه به پدرش یه سیاستمدار جنایتکار بود. از 3 تا دختر صدام هم 2 تاشون ازدواج کردن و اتفاقا با 2 تا برادر که پسر عموهای صدام هم بودن ازدواج کردن. و ما با این 2 تا برادر که می شدن دامادهای صدام جلوتر و تو اپیزود بعد کار داریم. ساجد همسر صدام هم که طبق معمول مدام در رفت آمد به پاساژهای اروپایی بود و از خرید کردن سیر نمی شد. این اوضاع خانواده صدام در وسط جنگ بود. وسط جنگ یعنی دقیقاً زمانی که ایران تونست یکی از بزرگترین پیروزی‌هاش رو در داخل خاک عراق به دست بیاره و در عملیاتی به نام عملیات خیبر جزیره مجنون در عراق رو تسخیر کنه. اهمیت استراتژیک اون منطقه مشرف بودنش بر شمال بصره بود. شهید باکری و شهید همت در همین عملیات خیبر که منتهی به فتح جزیره مجنون شد کشته شدن. صدام از این که می دید نیروهاش نمی تونن جلوی ایرانی ها رو بگیرن به شدت عصبانی شده بود و حاضر بود هر کاری انجام بده که جلوی پیشروی ایرانی ها رو بگیره، حتی استفاده از گازهای سمی شیمیایی. عراق حجم قابل توجهی از سلاح‌های شیمیایی را در اختیار داشت و صدام برای اولین بار در جزیره مجنون بود که دستور استفاده از گاز شیمیایی خردل را صادر کرد. سربازای ایرانی که هیچ ماسک و لباس محافظی نداشتند، بلافاصله به این مواد شیمیایی مرگبار آلوده شدند. سربازا بعد از چند دقیقه مایه زرد رنگی رو بالا آوردن و بعدش هم پوست بدنشون سرخ شد و کل بدنشون تاولای بزرگ زد و خیلی هاشون جونشون از دست دادن. با تمام این اوصاف جزیره استراتژیک مجنون تا اواخر جنگ در اختیار ایران باقی موند. ولی به چه قیمتی؟ الان که داریم درباره جنگ و سلاح‌های جنگی صحبت می‌کنیم، بهتر اشاره‌ای هم به کمک‌های نظامی کشورهای دیگه که به مفهوم واقعی آتشبیار معرکه بودن هم بکنیم. قبل‌تر درباره نقش پررنگ فرانسه و آلمان و کمک‌های نظامی که به عراق می‌کردن گفتیم. ولی شاید براتون جالب باشه که بدونید روس‌ها هم کمک‌های نظامی زیادی به عراق کردن. اونا علاوه بر این که 1200 نفر از مستشاران نظامی خودشون رو برای کمک به عراق اعزام کردن، موشک‌های بالستیک هم به عراق دادن. موشک‌هایی که 800 کیلومتر برد داشت. حتی آمریکا که اصلا رابطه خوبی با عراق نداشت، اومد اسم این کشور رو از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد و رئیس جمهور وقت آمریکا رونالد ریگان اجازه فروش 60 هلیکوپتر هیوز که برای شرکت در عملیات جنگی طراحی شده بودند رو به عراق داد. جدای از همه این حمایت‌ها، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هم از اواسط جنگ کاملاً و علناً از عراق حمایت کردند و وام‌های کلان هم به عراق دادند که صدام بتونه جنگ رو تا پیروزی ادامه بده. اما چیزی که منو بیشتر از همه سورپرایز کرد این بود که متوجه شدم در اواسط جنگ ایران مخفیانه از آمریکا موشک‌های ضد تانک می‌خریده. افشای این قضیه برای دولت ریگان یه رسوایی بزرگ بود. رسوایی که به نام ایران کنترا معروف شد و میتونید به این نام در اینترنت سرچش کنید. ایران کنترا. اتفاقا این سلاح‌ها تونست کمک زیادی هم به ایران بکنه. حالا شما ببین سیاست چقدر میتونه کثیف باشه که یک کشور بخواد توی جنگ به هر دو طرف جنگ سلاح بفروشه. منفعت کشورهای خارجی هم تا بوده در همین بوده که به سمت کشوری قش میکنن که بیشتر بهشون بماسه و داستانهای حقوق بشر و آزادی و اینا همه کشکه. این موضوع رو تاریخ بارها اثبات کرده. بگذاریم. میرسیم به دو سال پایانی جنگ و زمانی که ایرانی ها موفق شدن در عملیات ولفجر 8 شبه جزیره فاو رو در خاک عراق و در جنوب بصره تسخیر کنن. تقریبا 80 کیلومتر بالای بصره جزیره مجنون بود که دست ایرانی ها بود و حالا 100 کیلومتر پایین بصره هم جزیره فاو به دست ایرانی ها افتاده بود. بعد از تصرف فاو به دست ایرانی ها صدام انقدر ناراحت و عصبانی بود که تصمیمات نظامی عجولانه گرفت و همین تصمیمات کار رو برای عراقی ها خرابتر هم کرد و در نتیجه اونا تلفات خیلی زیادی دادن. عراقی ها برای تلافی تسخیر فاو اومدن با کمک سازمان مجاهدین خلق که به عراقی ها خوشخدمتی می کرد به شهر مرزی مهران حمله کردن و مهران رو گرفتن و پیشنهاد دادن که مهران رو در مقابل آزادی فاو آزاد کنن. ولی ایران قبول نکرد و ایران خیلی زود تونست در عملیات کربلای 1 مهران رو از چنگ عراقی ها در بیاره و جزیره فاو رو هم در کنترل خودش نگه داره. اگه دقت کرده باشید بیشتر ما چیزی که داریم از جنگ روایت میکنیم راجع به پیروزی های ایران در عملیات های مختلف بود. ولی آیا در تمام عملیات ها همیشه ایران برنده بود؟ واقعیت اینه که در کل با شروع جنگ ارتش عراق تونست پیروزی های خیلی بزرگی به دست بیاره و شهرهای زیادی رو بگیره که برای آزاد کردن تک تک اونا سربازهای ایرانی از جونشون مایه گذاشتن و بدور از هر گونه حس وطن پرستی باید بگم که شجاعت و رشادت های سربازهای ایرانی تمام دنیا رو متحیر کرده بود و حتی معادلات جنگی رو به هم زده بود. همین موضوع هم باعث شد که هر چقدر جنگ طولانی تر شد ورق به نفع ایران برگشت، تا اونجا که ایران تونست در خاک عراق جزایر مینو و فاو رو از آن خودش کنه. ولی در روزهای پایانی جنگ باز این ارتش عراق بود که با یه سری عملیات بزرگ نظامی و با حمایت کامل چندین کشور موفق شد اول فاو رو از ایران پس بگیره و بعدش هم جزیره مجنون رو. موفقیت ارتش خسته عراق تو عملیات بازپسگیری فاو و مجنون دلایل زیادی داره که شاید به وقتش یه روزی رفتیم سراغشون. کلاً جنگ ایران و عراق خیلی جای بحث و تحقیق داره. اینکه چرا ایران زمانی که دست بالا رو داشت پیشنهاد صلح رو قبول نکرد، اینکه چه عواملی باعث شد که جنگ طولانی بشه، اینکه چه عواملی باعث شد که ارتش خسته عراق تونست ایران رو مجبور به عقب نشینی از فاو و مجنون کنه و خیلی از سوالای دیگه. در هر صورت بعد از پیروزی عراقی ها در بازپسگیری فاو و مجنون بود که ایران بالاخره راضی شد قطعنامه 598 سازمان ملل رو قبول کنه و به تعبیر رهبر ایران جام زهر رو بنوشه. طبق قطعنامه 598 ایران باید غرامت جنگ رو از عراق می گرفت که تا امروز این اتفاق نیفتاده. جنگ ایران عراق تقریبا جون 1 میلیون انسان رو گرفت و میلیون ها نفر رو بی خانمان کرد و صدام هم به هیچ چیز نرسید جز ویرانی اقتصاد عراق و صدها هزار کشته و زخمی. اگه بخوایم از بدترین فجایع جنگ ایران و عراق نام ببریم، بدون شک کشتار حلبچه یکی از اوناست. کشتاری که انقدر وحشتناک بود که صدای تمام مردم دنیا و حتی کشورهای حامی صدام رو هم درآورد. برای اینکه بخوایم به عنوان آخرین موضوع خیلی کوتاه داستان حلبچه رو روایت کنیم، باید اینجا یه اسم به داستانمون اضافه کنیم و تا آخر اپیزود بعد هم این موجود خبیث و کثیف رو در داستان دنبال کنیم. شما این که پادکست رخ رو دنبال میکنید میدونید که من همیشه سعی میکنم بی‌طرف باشم و در مورد کسی از این واژه‌ها استفاده نکنم، ولی در مورد این شخص متاسفانه اصلا نمیتونم نفرت خودمو بذارم کنار. با توجه به کشتار و کارهای وحشتناکی که این آدم شخصا با اسرا و سربازای ایرانی و حتی با مردم خودش کرده، واقعا بی‌طرفی در مورد این موجود پلید از حد توان من خارجه. مخصوصا اینکه تو تحقیقات اپیزود هم بارها مجبور شدم فیلم جنایاتشو ببینم. اسم این ملعون علی حسن المجیده که در جنگ ایران و عراق معروف شد به علی شیمیایی. در آخرین هفته های جنگ ایران و عراق و زمانی که ایران کنترل منطقه کردنشین حلبچه در خاک عراق رو در دست داشت، پسر عموی صدام ژنرال علی حسن المجید که رئیس اداره امنیت عراق هم بود، کاری کرد که در تاریخ هیچ جنایتکاری تا به حال نکرده بود. علی شیمیایی در یک مقیاس بی سابقه هر آنچه سلاح شیمیایی بود رو بر سر مردمان حلبچه ریخت. خیلی از این سلاح‌ها برای اولین بار بود که تو جنگ استفاده می‌شد. اهداف هم فقط سربازای ایرانی نبودن، علاوه بر سربازای ایرانی مردم کرد هم مستقیماً هدف حملات بودن. در کنار سربازان ایرانی 5000 مرد و زن و کودک کرد هم در این حملات کشته شدند. بر اثر این حملات ابر غلیظ مواد شیمیایی در بالای منطقه حلبچه اونجا رو شبیه به آخرالزمان کرده بود. آخرالزمان با تصویر جنازه های زن و بچه ها روی زمین، تصویر آدم هایی که داشتن مایه زرد رنگی رو بالا می آوردن و تحمل سوزش و درد از توانشون خارج بود، تصویر کسایی که داشتن جون می دادن و نفس های آخر رو می کشیدن و تصویر قساوت و حماقت انسان که انتهایی نداره. اگه در کنار هیتلر جنایتکار سنگدلی به نام گوبلز وجود داشت که از هیتلر هم هیتلرتر بود، در کنار صدام هم علی شیمیایی بود که از صدام هم صدامتر بود. با بمباران شیمیایی حلبچه توسط علی شیمیایی برای اولین بار در کتاب تاریخ نوشته شد که رهبری در جهان علیه مردم خودش از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد، رهبری به نام صدام حسین. چیزی که شنیدید قسمت دوم از اپیزود سه قسمتی داستان زندگی صدام بود که با حمایت گروه سرمایه گذاری دیجیتال و برند دافی تولید شده و البته با کمک نکیسا عبداللهی و پرستو کریمی. میدونم که این اپیزود برای خیلی ها اپیزود ناراحت کننده ای بود، ولی خب روایتش اجتناب ناپذیر بود و تحقیق و تولیدش هم برای تیم ما واقعا دردناک بود. ممنون که همراه ما هستید و از ما حمایت میکنید. به امید دیدار، امیر سودبخش، آذر 1401.